سلام و درود، من آرمین احمدزاده هستم و خوش اومدین به اولین خوانش کامل یک کتاب از موضوعات مطرح شده در پادکست های موضوعی سا. من قرار نیست صحبتی بکنم در تمام این قسمت ها و صرفا با هم متن کتاب رو خواهیم خواند و همونطورم که در انتهای قسمت 12 پادکست خدمتون عرض کردم، مهمترین دلیل من برای شروع این موضوع و این خوانش این بود که شاید بشود چند دقیقه قبل از خواب، حالا یا هر فرصتی که صلاح میدونین، کتابی و مرتبط با موضوعات سا که با هم راجبش در سه قسمت صحبت کردیم و کاملتر بشنویم. به صورت هفتگی ایشالا این قسمت ها در فاصله زمانی های کوتاه تری منتشر خواهد شد. تلگرام هم اگه راحتین در کانال سا میتونین این قسمت ها رو به راحتی بشنویم. البته که ما سه قسمت از این خوانش رو منتشر کردیم، ولی من از کیفیت صدا و پادکست راضی نبودم. اون سه قسمت پاک شد و دوباره از اول شروع کردم. امیدوارم همه چی الان بهتر شده باشه. کتاب اول کتابه چگونه تصمیم میگیریم از خانم جونا لرر که خیلی ازش در قسمت اول پادکست و در موضوع تصمیم صحبت کردیم. بریم شروع کنیم و چون خیلی تازه و در ابتدای راه هم هستیم، هر نظری داشتین حتما برای بهتر شدن این خوانش ها به هم منتقل کنید. در حال هدایت یک بوئینگ 737 به سمت فرودگاه بین‌المللی ناریتا در توکیو بودم که ناگهان موتور سمت چپ هواپیما در ارتفاع 7000 پایی آتش گرفت. باند فرودگاه در مقابل دیده می شد و آسمان خراش ها در دور دست سوسو می زدند. چند ثانیه نگذشت که زنگ ها و آژیرهای خطر داخل کابین به نشانه خرابی چند سیستم به صدا در آمدند. چراغ های قرمز همه جا چشمک می زدند. با تمرکز روی چکلیست آتش گرفتن موتور که می گفت سوخت و برق قسمت های آسیب دیده می بایست قطع شود، تلاش کردم تا مانع وحشت و اضطراب خودم شوم. ارتفاع هواپیما به شدت کم می شد. آسمان غروب از حالت افقی شروع به مایل شدن کرد. برای هدایت هواپیما در خط مستقیم تلاش می کردم، اما نمی توانستم. هواپیما به یک طرف کشیده می شد و پرواز را غیر ممکن می ساخت. تلاش کردم آن را به صورت مستقیم به پرواز درآورم، ولی به سمت دیگر مایل می شد. انگار داشتم با آسمان کشتی می گرفتم. ناگهان لرزش بدنه هواپیما را احساس کردم. هوا با سرعت خیلی کمی از روی بالها عبور می کرد. سر صدای اسکلت فلزی هواپیما در آمده بود. صدای مهیب فولادها گویی نشان از تسلیم شدن در مقابل فشارهای فیزیکی بود. اگر فوراً راهی برای افزایش سرعت هواپیما پیدا نمی کردم، هواپیما به سرعت مغلوب کشش نیروی جاذبه می شد و به سمت شهر زیر پای من سرازیر می شدیم. نمی دانستم باید چه کار کنم. اگر نیروی موتور را افزایش می دادم، ممکن بود بشود ارتفاع و سرعت را زیاد کنم، بعد می توانستم باند فرود را دور بزنم و هواپیما را کنترل کنم. اما آیا تنها موتور باقی مانده می توانست از عهده صعود برآید، یا اینکه آن هم زیر فشار از کار می افتاد؟ انتخاب بعدی این بود که در یک تلاش ناامیدانه ارتفاع را کاهش دهم تا بتوانم سرعت بگیرم. یعنی قبل از اینکه خود هواپیما به سمت پایین شیرجه برود، باید خودم حالت شیرجه می گرفتم و با دماغه هواپیما به سمت پایین می رفتم تا سرعت بگیرم و از یک سقوط واقعی جلوگیری کنم. گشتاور رو به پایین می توانست از افت سرعت جلوگیری کند و در نتیجه اجازه بدهد هدایت هواپیما را در دست بگیرم. البته شاید هم با این کار من فاجعه زودتر رخ می داد. اگر نمی توانستم مجدداً کنترل را در دست بگیرم، هواپیما به حالتی می افتاد که خلبانها به آن مارپیچ قبرستان می گویند. نیروی گرانش آنقدر زیاد می شد که هواپیما حتی قبل از برخورد به زمین متلاشی می شد. لحظه جهنمی تردید و دودلی بود. عرق ناشی از فشار عصبی چشمانم را می سوزاند. دستهایم از ترس می لرزید. ضربان نبض را در شقیقه هایم حس می کردم. سعی می کردم فکر کنم، ولی وقت کافی نداشتم. کاهش سرعت و ارتفاع ناشی از خرابی موتور داشت بدتر می شد. اگر در آن لحظه اقدامی نمی کردم، هواپیما سقوط می کرد. بالاخره تصمیم خودم را گرفتم. هواپیما را با نشاندن بر روی زمین نجات خواهم داد. به امید اینکه سرعت افزایش پیدا کند، سکان هواپیما را به جلو خم کردم. بلافاصله سرعت زیاد شد. مشکل این بود که من داشتم به سمت هومه توکیو میرفتم، اما همچنان که ارتفاع سنج با چرخش خود به عدد صفر نزدیک میشد، افزایش سرعت اجازه داد که هواپیما را هدایت کنم. برای اولین بار از وقتی که موتور آتش گرفته بود، توانستم هواپیما را در خط مستقیم نگه دارم. هنوز داشتم مثل یک تکه سنگ سقوط میکردم، ولی حداقل در خط مستقیم پرواز میکردم. صبر کردم تا ارتفاع به زیر 2000 پا کاهش پیدا کند. بعد سکان را به سمت عقب کشیدم و اهرم سرعت را به سمت جلو بردم. حرکت هواپیما به طور ناخوشایندی ناهنجار بود، ولی کاهش ارتفاع طبق هدف تعیین شده بود. چرخهای هواپیما را باز کردم و تمرکزم را روی کنترل هواپیما قرار دادم، به طوری که چراغهای باند پرواز درست در وسط شیشه جلوی هواپیما قرار بگیرد. کمک خلبان من ارتفاع را اعلام می کرد. 100 پا، 50 پا، 20 پا. درست قبل از برخورد به باند، آخرین تلاشم نگه داشتن هواپیما در خط وسط بود. سپس صبر کردم با سرعت آرام به سطح باند برخورد کنیم. این فرود بدی بود، اما بالاخره هواپیما را به سلامت بر زمین نشاندم. وقتی هواپیما در مقابل گیت فرودگاه پارک شد، متوجه تابلو دیجیتال شدم. به صفحه های تلویزیونی مقابلم خیره شده بودم، اما نه از طریق پنجره کابین خلبان، بلکه منظره ها تماماً شبیه سازی شده بود. اگرچه هنوز دستانم می لرزید، اما در عالم واقعیت هیچ خطری در کار نبود. هیچ مسافری در بخش مسافران نبود. این بوئینگ 737 فقط یک واقعیت مجازی تولید شده به وسیله شبیه ساز پرواز 16 میلیون دلاری CAE تروپوس 5000 در یک آشیانه در خارج از مونترال بود. مربی پرواز من کلیدی را فشار داده بود و حالت آتش گرفتن موتور را فعال کرده بود. اما پرواز به طور واقعی احساس می شد. زمانی که پرواز به پایان رسید، رگ‌های من پر از آدرنالین شده بود. قسمتی از مغز من همچنان متقاعد شده بود که نزدیک بود در شهر توکیو سقوط کنم. خوبی شبیه‌ساز پرواز این است که شما می توانید روی تصمیماتتان تحقیق کنید. آیا تصمیم من برای کاهش ارتفاع درست بود یا می باید سعی می کردم ارتفاع را زیاد کنم؟ آیا در این صورت فرود بهتر و ایمنتری داشتم؟ می خواستم پاسخ را بدانم. بنابراین از مربی پرواز خواستم که مجدداً شبیه‌سازی پرواز بدون یک موتور را انجام دهم و هواپیما را فرود بیاورم. او چند سویچ را تغییر حالت داد و قبل از اینکه ضربان قلبم سر جایش بیاید، هواپیمای 737 ابتدای باند فرودگاه ظاهر شد. صدای رادیویی مأمور کنترل ترافیک هوایی که باند را برای پرواز من آماده می کرد به گوش می رسید. اهرم سرعت را به جلو فشار دادم و روی باند شروع به سرعت گرفتن کردم. همه چیز سری گذشت تا اینکه نیروهای آیرودینامیکی غلبه پیدا کردند و من در آرامش آسمان آبی عصرگاهی بودم. ما تا ارتفاع 10000 پایی اوج گرفتیم. تازه داشتم با آرامش از تماشای خلیج توکیو لذت می بردم که مأمور کنترل ترافیک هوایی گفت آماده فرود باشم. سناریو مانند یک فیلم وحشتناک آشنا تکرار شد. همان آسمان خراش ها را در دور دست می دیدم و از میان همان ابرهای کم ارتفاع پرواز می کردم. همان مسیر قبلی از هومه توکیو را می رفتم. تا 9000 پا ارتفاع را کم کردم، سپس 8000 و بعد 7000 و ناگهان آن اتفاق دوباره افتاد. موتور سمت چپ در زبانه های آتش می سوخت. دوباره لرزش های کابین اخطار حاکی از کم شدن نیروی پیشران بود. اگرچه این بار نقشه ای داشتم، اهرم سرعت را به جلو فشار دادم، هواپیما را رو به بالا بردم و با احتیاط منتظر علائم از تنها موتور باقی مانده بودم. خیلی زود برایم روشن شد که نمیتوانم افزایش ارتفاع بدهم. قدرت موتور کافی نبود. تمام اسکلت هواپیما میلرزید. صدای ناراحت کننده بالها که نمیتوانستند به پرواز کمک کنند به گوش میرسید. صدای وزوز لرزش کابین خلبان را پر کرده بود. هواپیما به سمت چپ شیرجه رفت. صدای آرام زنانه‌ای که فاجعه را شرح می‌داد چیزی را به من می‌گفت که خودم از قبل فهمیده بودم. از آسمان فرو افتادم. آخرین چیزی که دیدم سوسو زدن نور شهر در بالای افق بود. صفحه نمایش وقتی با زمین برخورد کردم ثابت مانده بود. در پایان تفاوت میان فرود آمدن هواپیما در یک لحظه و مردن من در یک سقوط آتشبار به یک تصمیم در لحظه تردید بعد از سوختن موتور ختم می شود. تمام این موارد خیلی سریع گذشت و من نتوانستم کاری کنم. به این فکر کنید که اگر یک پرواز واقعی بود، جان انسان‌ها می‌توانست در خطر باشد. یک تصمیم منجر به فرود ایمن شد و دیگری به سقوطی مرگبار. این کتاب درباره این است که ما چگونه تصمیم می‌گیریم. درباره این است که بعد از آتش گرفتن موتور در درون مغز من چه اتفاقی افتاد. در مورد این است که ذهن انسان چگونه انتخاب و عمل می‌کند. در مورد خلبان‌های هواپیما، مهاجم میانی در لیگ فوتبال آمریکایی، کارگردانان تلویزیونی، بازیکنان پوکر، سرمایه‌گذاران حرفه‌ای، قاتلین زنجیره‌ای و تصمیماتی که تمام آنها هر روز می‌گیرند. از دیدگاه مغز، مرز باریکی بین تصمیم خوب و تصمیم بد است. بین کم کردن ارتفاع یا سعی برای افزایش ارتفاع. این کتاب در مورد این مرز است. از وقتی که انسان‌ها تصمیم می‌گرفتند، به چگونگی تصمیم گیری نیز فکر می‌کردند. قرن هاست که با مشاهده رفتار مردم از بیرون تئوری‌های دقیق و استادانه‌ای در مورد تصمیم گیری ارائه شده است. از این جهت که مغز غیر قابل دسترس بود، این متفکرین مجبور بودند به فرضیات غیر قابل آزمایش در مورد اینکه چه چیزی واقعاً در مغز انسان می‌گذرد اتکا کنند. از زمان یونان باستان این فرضیات حول یک محور دور می‌زنند. انسان‌ها منطقی هستند. در هنگام تصمیم گیری فرض بر این است که ما آگاهانه گزینه‌های مختلف را تحلیل می‌کنیم و مزایا و معایب آن را می‌سنجیم. به عبارت دیگر ما موجودات منطقی و حسابگری هستیم. این باور بنیان فلسفه افلاطون و دکارت را شکل می‌دهد، اساس اقتصاد مدرن را می‌سازد و موجب دهه‌ها تحقیق در مورد علوم شناختی می‌شود. در طول زمان عقلانیت ماست که ما را تعریف می‌کند. به طور ساده می توان گفت که این منطق و عقلانیت ما را انسان می سازد. فرضیه عقلانیت انسان فقط یک مشکل دارد و آن این است که این فرضیه اشتباه است. مغز این گونه کار نمی کند. برای مثال تصمیمات مرا در کابین خلبان ببینید. آن تصمیمات در گرماگرم لحظات یک عکس‌العمل احساسی نسبت به اتفاقات دشوار بود. من بهترین اقدامات منسجم را انجام ندادم یا در مورد آیرودینامیک یک موتور آتش گرفته فکر نکردم. من نتوانستم برای راهی که به سوی ایمنی انتخاب کردم حتی دلیلی بیاورم. پس من چگونه تصمیم گرفتم؟ چه عواملی در انتخاب گزینه‌های من تأثیر داشت؟ برای اولین بار در تاریخ بشر این سوالات می‌توانند پاسخ داده شوند. ما به درون مغز نگاه می‌کنیم و می‌بینیم که بشر چگونه فکر می‌کند. جعب سیاه شکسته شده و باز شده است. معلوم شده که ما طراحی نشدیم که موجوداتی منطقی باشیم، بلکه ذهن ترکیبی از شبکه‌های درهم و برهم از ناحیه‌های مختلف است که خیلی از آنها درگیر با تولید هیجان هستند. هر وقت که یک شخص تصمیمی می‌گیرد، مغز در احساسات غرق می‌شود که از یک شور غیر قابل توجیه ناشی می‌شود. حتی هنگامی که شخص سعی می‌کند که منطقی و در قید و بند باشد، انگیزه‌های هیجانی به طور مخفیانه روی قضاوتش تأثیر می‌گذارند. وقتی که من در کابین خلبانی ناامیدانه تلاش می‌کردم که بفهمم چطور زندگی خود را نجات دهم، این احساسات و هیجانات محرک فعالیت‌های ذهنی من بودند که باعث سقوط یا کمک به فرود من شدند. اما این بدان معنی نیست که مغز ما برای تصمیم گیری خوب برنامه ریزی شده است. با وجود ادعای بسیاری از کتاب‌های اعتماد به نفس، بینش و شهود درمان معجزه آسای هر دردی نیست. گاهی اوقات احساسات منجر به گمراهی شده و باعث ارتکاب انواع اشتباهات قابل پیش بینی است. بی دلیل نیست که مغز ما یک قشر خاکستری بزرگ به نام کورتکس دارد. حقیقت ساده این است که تصمیم درست گرفتن نیازمند استفاده از هر دو وجه ذهن است. برای مدت‌های مدید ماهیت انسان به صورت وضعیت دو قطبی تلقی می‌شد. ما یا منطقی هستیم یا غیر منطقی. ما یا تکیه بر آمار و ارقام می‌کنیم یا به احساسات و غرایز. منطق آپولونی در مقابل احساسات دیونیزوسی. نهاد در مقابل خود. بخش پنهان مغز در مقابل بخش آشکار. این تقسیمات دوگانه نه تنها نادرست هستند بلکه مخرب هم هستند. هیچ راه حل جامعی برای مشکل تصمیم گیری وجود ندارد. دنیای واقعی خیلی پیچیده است. در نتیجه انتخاب طبیعی مغزی به ما اعطا کرده که با شور فراوان کثرت‌گرا است. گاهی اوقات ما نیاز داریم دلیلی برای انتخاب گزینه‌های بیاوریم و با دقت احتمالات را تحلیل کنیم و گاهی نیازمند این هستیم که به احساسات خود گوش فرا دهیم. راز در این است که بدانیم از این شیوه‌های تفکر کدام را باید انتخاب کنیم. ما همیشه نیاز داریم به فکر این باشیم که چگونه فکر می‌کنیم. این چیزی است که خلبانان در شبیه‌ساز پرواز یاد می‌گیرند. مزیت تجربه کردن سناریوهای مختلف در کابین خلبان این است که خلبانان مهارت‌های حسی خود را توسعه می‌دهند تا بدانند در شرایط خاص متکی به کدام روش فکر کردن باشند. جف رابرتس، مدیر کل آموزش غیر نظامی در بزرگترین سازنده شبیه‌ساز پرواز می‌گوید: ما هرگز از خلبانها نمی‌خواهیم بدون فکر کردن عمل کنند. خلبانها ربات نیستند و این چیز خوبی است. اما از آنها می‌خواهیم تصمیمی بگیرند که مبتنی بر اندوخت قضاوت‌های درستی باشد که در طول زمان به دست آوردند. شما همیشه نیاز به فکر کردن دارید، ولی بعضی مواقع احساسات شما در فکر کردن به شما کمک می‌کنند. یک خلبان خوب می‌داند چطور از مغزش استفاده کند. در ابتدا ممکن است کمی عجیب به نظر برسد که به تصمیمات از منظر کارکردهای داخلی مغز نگاه کنیم. ما عادت نداریم گزینه‌ها را بر حسب رقابت قسمت‌های مختلف مغز یا نرخ تبادلات پالس‌ها در سلول‌های عصبی بفهمیم. هنوز این راه جدید شناسایی خودمان چیزهای بسیار تعجب برانگیزی را آشکار می‌کند. در این کتاب یاد خواهید گرفت که چطور این توده تقریباً 1.5 کیلویی درون جمجمه تمام تصمیمات شما را تعیین می‌کند. از ساده‌ترین انتخاب‌ها در سوپرمارکت تا مهمترین معضلات اخلاقی و معنوی. درباره ذهن افسانه‌های زیادی وجود دارد، اما این واقعاً فقط یک ماشین بیولوژیکی قدرتمند همراه با محدودیت‌ها و نواقص است. دانستن اینکه یک ماشین چگونه کار می‌کند، دانش مفیدی است چون به ما نشان می‌دهد چطور حداکثر بهره را از آن ببریم. اما مغز در بسته‌بندی جدا از محیط وجود ندارد. تمام تصمیمات در محیط دنیای واقعی گرفته می‌شود. معروف است که هربرت سایمون، روانشناس برنده جایزه نوبل، ذهن انسان را با یک قیچی مقایسه کرد که یک تیغه آن مغز است و تیغه دیگر محیط ویژه‌ای که مغز در آن فعالیت کرده است. اگر می‌خواهید عملکرد قیچی را بفهمید، باید به هر دو تیغه به طور همزمان نگاه کنید. برای منظور قصد داریم به ماجراجویی در خارج از آزمایشگاه در دنیای واقعی بپردازیم. به شما نشان خواهم داد که چگونه نوسانات تعدادی سلول‌های عصبی دوپامین ناو جنگی را در جنگ خلیج فارس نجات داد و چگونه فعالیت هیجانی یک بخش از مغز منجر به حباب مسکن برای وامگیرندگان بدون پشتوانه شد. ما یاد خواهیم گرفت که چگونه آتش نشانان شعله‌های آتش خطرناک را مهار می‌کنند و ما میزهای ورق‌بازی مسابقات جهانی پوکر را خواهیم دید. دانشمندانی را ملاقات خواهیم کرد که از فناوری تصویربرداری از مغز استفاده می‌کنند تا بفهمند مردم چگونه تصمیمات مربوط به سرمایه گذاری را انجام می‌دهند و کاندیداهای سیاسی خود را انتخاب می‌کنند. به شما نشان خواهم داد بعضی افراد از مزایای این دانش جدید چگونه استفاده می‌کنند و شوهای تلویزیونی بهتری می‌سازند. مسابقات فوتبال آمریکایی بیشتری را برنده می‌شوند، مراقبت‌های پزشکی را بهبود می‌بخشند و هوش نظامی را افزایش می‌دهند. هدف این کتاب پاسخ دادن به دو سوال است که مورد توجه هر کسی میتواند باشد، از مدیران عامل شرکت‌های بزرگ تا اساتید دانشگاه، از اقتصاددانان تا خلبانان شرکت‌های هوایی. ذهن بشر چگونه تصمیم می‌گیرد و ما چگونه میتوانیم این تصمیم گیری را بهتر انجام دهیم. شب و روزگار خوش. Looking for my wheel.
Thank you.